هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 12 دی ماه 1402 در ایران. محمد زرقامی هستم در کنار شما با نگاهی به آخرین رویدادهای خبری و تحلیلی به اتفاق سایر همکارانم. در روزی که تصادم دو هواپیما در ژاپن 5 کشته بر جای گذاشته، در روزی در کنار شما هستیم که 33 نفر در ترکیه به ظن ارتباط با سازمان موساد بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته برای دو پرونده امیر تتلو رأی غیابی صادر شده است. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروحش رو سپیده بهکام با شما در میون می‌ذاره.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. در پی برخورد یک فروند هواپیمای مسافربری ژاپنی و یک هواپیمای گارد ساحلی این کشور، 5 تن از سرنشینان هواپیمای گارد ساحلی کشته شدند. تصاویر منتشر شده از فرودگاه هانیدا در توکیو نشان می‌دهد که هواپیمای مسافربری آتش گرفته است. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که ماموران امدادی تمامی 379 مسافر این هواپیما را تخلیه کردند. گزارش حاکی است این هواپیما از نوع ایرباس A350 بوده است. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، هواپیمای گارد ساحلی 6 سرنشین داشته که از میان آنها 1 تن از حادثه گریخته است. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که 33 تن را به ظن دست داشتن در برنامه ریزی برای آدم ربایی و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بازداشت کرده است. هنوز درباره ملیت افراد بازداشتی اطلاعاتی منتشر نشده است. دفتر دادستان عمومی استانبول اعلام کرده که 13 مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب قرار دارند. سال گذشته میلادی اسرائیل از ترکیه به دلیل کشف و خنثی‌سازی یک تیم عملیاتی ایران تشکر کرده بود. به گفته مقام‌های ترکیه، این تیم متشکل از شهروندان ایرانی و ترک در پی قتل و ربودن گردشگران اسرائیلی بودند. روابط بین ترکیه و اسرائیل از حدود 3 ماه پیش و در پی آغاز جنگ در باریکه غزه به تیرگی گرایید. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه از صدور 2 رأی غیابی برای امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، خواننده بازداشت شده در ایران خبر داد. آقای ستایشی در نشست خبری روز سه‌شنبه 12 دی ماه گفت که برای تتلو بابت دیگر پرونده‌های او قرار بازداشت موقت صادر شده است. این مقام قضایی همچنین توضیح داد که درباره یکی از پرونده‌ها تحقیقات صورت گرفته و تتلو تفهیم اتهام شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده‌های امیر حسین مقصودلو اطلاعاتی ارائه نکرد. رسانه‌های ایران روز 12 آذر خبر دادند که پلیس ترکیه امیر تتلو را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت کرده است. دادگستری آذربایجان غربی 3 روز بعد اعلام کرد که او در خاک ایران بازداشت شده است. 147 فعال سیاسی و مدنی موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در ایران را محکوم کردند و خواستار اعتراض تمامی فعالان اجتماعی و سیاسی به اقدامات جمهوری اسلامی علیه این شهروندان شدند. این کنشگران با اشاره به اینکه تحریکات متعصبانه علیه بهاییان 150 سال است ادامه دارد و جمهوری اسلامی به سرکوب ضد انسانی آنها روی آورده، در بیانیه خود نوشتند که به این شرمساری تاریخی پایان دهید. اله امیر انتظام، احمد کریمی حکاک، مهرنگیز کار، منصور شجاعی، عبدالعلی بازرگان، منصور فرهنگ و حسن نایب هاشم برخی از امضا کنندگان این بیانیه اند و بنیامین فرجی، نابغه ایرانی تنیس روی میز در تازه ترین رتبه بندی زیر 15 سال لفدراسیون جهانی تنیس روی میز رتبه نخست را کسب کرد.
تازه ترین خبرها رو شنیدید و اجازه بدید که در کنار شما ورق بزنیم صفحات این مجله خبری و تحلیلی رو. زلزله ژاپن ده ها هزار نفر بدون برق، هشدار برای تخلیه 9 استان ساحل غربی جزیره هونشو در گزارشی از شاهین بشیری. تداوم بیبارشی ها در ماه آغازین زمستان 1402، کاهش حجم آب سدها و افزایش 21% مصرف آب در ایران در گزارشی از مهران کریمی. و برای شما خواهیم گفت که داستان شاهزاده و گدا یک بار دیگر تکرار شد، این بار در کجا؟ در قلب اروپا. هانا کافیانی. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید در این مجله شامگاهی. این مجله رو شما همکنون به صورت زنده میتونید در طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم شنونده باشید و دنبال کنید. اما در ابتدا سری بزنیم به ژاپن. حتما اخبار مربوط به ژاپن رو دنبال کردید. حادثه در حادثه برای ژاپن رقم خورده، از زلزله تا هواپیما. اما این بار می‌خوایم به مسئله زلزله بپردازیم، همزمان با ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده این کشور. خبرگزاری کیودو گفته که ده‌ها هزار نفر همکنون برق ندارند و دچار، بهتر بگیم به این صورت، بی‌برقی شدند. از طرف دیگه زمین لرزه اصلی دوشنبه رخ داد، یعنی در اولین روز سال نو میلادی، و بزرگی اون 7.6 درجه بود و کانون این زمین لرزه بزرگ شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن. دولت ژاپن اعلام کرده که از لحظه‌ای که این اتفاق افتاده، یعنی در اولین روز از سال 2024 میلادی، به بیش از 97 هزار نفر در 9 استان در ساحل غربی جزیره اصلی هونشو دستور داده که خانه های خودشون رو ترک کنند. ادامه ماجرا رو از شاهین بشیری پی بگیریم.
مجموعی از زمین لرزه های شدید در سواحل غربی ژاپن جان دست کم 48 نفر را گرفته و ویرانی های قابل توجهی بر جای گذاشته است. هشدار سونامی که روز گذشته برای کل سواحل غربی ژاپن صادر شده بود، روز سه شنبه توسط آژانس ملی هواشناسی این کشور لغو شد، اما گفته می شود که هنوز احتمال این خطر به طور کامل از میان نرفته است. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن صبح سه شنبه 12 دی‌ماه در یک کمیته بحران گفت جستجو و نجات افراد آسیب دیده از زلزله نبرد با زمان است. وی خطاب به مردم ژاپن تاکید کرد اگر در مناطقی هستند که احتمال سونامی در آنها پیش بینی شده، سریعا این مناطق را ترک کنند. در کنار تلفات، بیش از 100 نفر نیز در نتیجه اولین زمین لرزه شدید روز سال نو میلادی در شبه جزیره نوتو که قدرت آن 7.6 بود مجروح شدند. این واقعه اندکی قبل از شب دوشنبه رخ داد و ده‌ها پس لرزه دیگر را به دنبال داشت. امواجی که بر اثر جزر و مد ایجاد شد با ارتفاع حدود 1 متر به ساحل برخورد کردند. در سحرگاه روز سه‌شنبه نیز لایه‌های ضخیم گلولای در برخی نقاط جاده ها دیده شد. عملیات نجات قربانیان به دلیل میزان خرابی های قابل توجه دشوارتر شده است. خانه های زیادی ویران شده و یا قربانی آتش سوزی شدند. تنها در شهر واجیما در استان ایشیکاوا بیش از 200 خانه در آتش سوخته است. بهنام جاهدزاده، استاد گروه ایران شناسی دانشگاه اوساکا، در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات این رشته زلزله ها چنین میگوید:
تعداد زیادی هنوز مفقود زیر آوار موندن که اطلاعی ازشون در دست نیست و انتظار میره که بر این آمار افزوده بشه در ساعتهای آینده. گفته میشه که 2000 بنا و ساختمون هم دچار خرابی و آتش سوزی شدن و به صورت کامل از بین رفتن و تعداد زیادی ساختمون هم آسیب دیدند و ارتباط با بعضی از مناطق با ماشین ظاهرا ممکن نیست. در خصوص آمادگی دولت و مردم ژاپن در خصوص حوادث طبیعی مثل زلزله و سونامی باید بگم که به خاطر تجربیات زیادی که در طی سالیان گذشته مردم و دولت ژاپن کسب کردن، آمادگی همیشه بالاست و شهرداری ها همیشه دوره‌های آموزشی برای مردم محلی برگزار می‌کنند، برای خارجی ها هم برگزار می‌کنند و آمادگی همیشه بالاست و یکی از عواملی که باعث میشه هزینه جانی و مالی در ژاپن به نسبت پایین‌تر باشه به نظرم این آمادگی هست. و همچنین قوانین سفت سختی که دولت ژاپن برای ساختمان‌سازی وضع کرده و شرکت‌ها مجبور هستند اطاعت بکنند و ساختمان‌هایی که ساخته میشه طبق استانداردهای جدید ساخته میشه تا در برابر زلزله مقاوم باشن. به همین خاطر هست که اگر یه مقایسه ساده ای بکنیم، به عنوان مثال زلزله سال پیش که در ترکیه اتفاق افتاد تقریبا از نظر مقیاس نزدیک همین زلزله دیروز ژاپن بود، در صورتی که در زلزله ترکیه تلفات جانی حدوداً 59000 نفر گزارش شد، ولی در ژاپن تلفات جانی هنوز به 100 نفر هم نرسیده، البته به 1000 نفر هم برسه تفاوت بسیار بالاست.
پس از وقوع این زلزله ها به حدود 100000 نفر در مناطق پرخطر گفته شده که به محل امنی بروند و 10000 نفر نیز در پناهگاه های اضطراری هستند. ناروهیتو امپراتور ژاپن و خانوادهش مراسم سنتی سال نو را که برای روز سه‌شنبه پیش بینی شده بود لغو کردند. در حالی که کار پاکسازی اولیه آغاز شده، لرزش ها ادامه دارد و سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به وقوع زمین لرزه های شدید در ادامه هفته به ویژه چهارشنبه هفته جاری هشدار داده است. در مارس سال 2011 زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشتر باعث سونامی عظیمی شد که مناطق وسیعی را در شمال شرق ژاپن ویران کرد و حدود 20000 کشته بر جای نهاد. ژاپن یکی از کشورهایی است که در معرض خطر زمین لرزه های شدید و پرشمار قرار دارد.
شنیدید از شاهین بشیری درباره آخرین تحولات در ژاپن و وضعیتی که به دنبال زلزله در این کشور حاکم شده و از طرف دیگه امروز شاهد حادثه دیگری هم در ژاپن بودیم و اون هم حادثه آتش‌سوزی برای هواپیمایی حامل 379 سرنشین در فرودگاه توکیو که 5 نفر هم در جریان اون گفته شد که جان خودشون رو از دست دادند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم، این بار بریم به ایران سر بزنیم. ماجرای کم آبی همچنان ماجرایی است که روی میزه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
این روزا اونایی که توی شبکه‌های اجتماعی سری میچرخونن و تصاویر رو دنبال میکنن و مرور میکنن حتما دیدن تصاویری از قله بدون برف دماوند که بسیاری رو شگفت‌زده کرده و این موضوعات حالا وقتی در کنار هم قرار میدیم میبینیم که به شایعات هم دامن میزنه در جاهایی. اما آنچه که همه رو نگران میکنه اینه که با وجود اینکه ما پاییز رو در ایران پشت سر گذاشتیم، به زمستان رسیدیم، همچنان ما شاهد بیبارشی در ایران هستیم و بارش ها انتظارات رو برآورده نکرده، چنان که 13 سد مهم و بزرگ ایران با کاهش شدید آب روبرو هستند و از طرف دیگه همزمان با این موضوعه که مصرف هم بیشتر از حدیه که پیش بینی می‌شده، یعنی 21% رشد داشته، موضوعی که میتونه باز هم نگران کننده تر ظاهر بشه. مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
پاییز و زمستان کمبارش و احتمال تنش‌های آبی در تابستان 1403. شمار زیادی از سدهای ایران ظرفیت مخازن آب آنها خالی است، درست در فصلی که به خاطر بارندگی باید پر باشد. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند که ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش محسوسی نداشته، تنها 7%. اما خروجی آب از سدها رشدی 20% داشته. در این میان در سدهای تهران 85% مجموع ظرفیت مخازن سدها خالی است، به ویژه سدهای شرق تهران. در زنجیره کارون که سدهای مخزنی کارون 4، کارون 3، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند واقع شده، در حال حاضر مجموع ذخایر سدها 7,618,000,000 متر مکعب است که حدود نیمی از این ذخایر در مخزن بزرگ سد گتوند ذخیره شده. دفتر اطلاعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش کرده که سد رودبالی داراب در استان فارس از ابتدای سال آبی جاری تا دوم دی ماه با کاهش 88% نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و میزان پرشدگی فعلی این سد هم 1% است. چاه نیمه های سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تا دوم دی ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 72% کاهش داشتند. سد دوستی خراسان نسبت به مدت مشابه پارسال 67% کاهش دارد و میزان پرشدگی آن 5% است. سد شمیل و نیان در استان هرمزگان کاهش 63% نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده و درصد پرشدگی کنونی این سد 15% است. سد ساوه در استان مرکزی 59% کاهش نسبت به پارسال دارد و میزان پرشدگی آن نیز 7% است. و سد نساء کرمان هم کاهش 57% نسبت به مدت مشابه پارسال دارد و میزان پرشدگی آن هم 18% است. ایران نزدیک به 2 دهه است که وارد خشکسالی شده. عواملی چون بارش کم، تبخیر آب و افزایش دما بی تأثیر در گسترش این پدیده نبودند. اما شماری از کارشناسان معتقدند که مدیریت ضعیف آب به روند این خشکسالی شدت بخشیده. نیکاهنگ کسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، به رادیو فردا در این باره میگوید:
یک بخش مهم این هست که میزان مصرف منابع آب در کشور ما بسیار بیشتر از اون حدی است که باید باشه. بنا به گفته کارشناسان و حتی نهادهای بین‌المللی، ما مصرف آبی که باید داشته باشیم نسبت به منابع آب تجدیدپذیرمون روی 40% باشه حداکثر، ولی ما بیشتر از 100% منابع رو داریم استفاده میکنیم، یعنی حتی از منابع آبهای فسیلی و آبهایی که از قدیم باقی موندن داریم بهره برداری میکنیم. یکی به خاطر کشاورزی نابسامان هست که به گفته بیشتر از 90% منابع آب رو داره استفاده میکنه بدون اینکه سود لازم رو داشته باشه. دوم، در بخش صنعت ما بعضی منابع آبی استفاده میکنیم که نباید استفاده کنیم. سوم، مصرف آب در شهرهای ما بیشتر از اون چیزی است که باید باشه با عنایت به شرایطی که ما داریم. به عنوان مثال در بخش فضای سبز ما بسیار از شهرهامون نبایستی کمن داشته باشن یا درختانی که آب زیادی مصرف میکنن، به جاش بایستی متناسب با شرایط اقلیمی اون منطقه از گیاهان بومی استفاده کنن. و همچنین مسئله مهم این است که آموزش لازم داده نشده، مدیریت آب منطقه نیست متناسب با شرایط اقلیمی که ما داریم و اینکه ما مدیریت مصرف رو نداریم. و به نظر میاد در کوتاه مدت سریع‌ترین کار کاهش شدید مصرف باید باشه که درست تقسیم بشه به شهروندان. و نکته دیگر این است که ما همیشه سیلاب داریم و این سیلاب ها همیشه مخرب است، اما این سیلاب ها را به جای اینکه مهار بکنیم و سفره آب زیرزمینی رو تغذیه بکنیم و کمک بکنیم که منابع آبمون قوی تر بشه، فقط به اونها به دیده که مخرب نگاه میکنیم و این سیلاب ها رو فقط در برابرشون واکنششون میدیم. ما بایستی به جای مدیریت واکنشی بحران مدیریت پیشگیرانه داشته باشیم تا این سیلاب مخرب رو تبدیل به یک سرمایه بکنیم که بتونیم ذخایر آبهای زیرزمینیمون رو گسترده بکنیم و بیشتر بکنیم، هم برای امروز هم برای فردا.
پایین رفتن میزان آب سفره‌های زیرزمینی حالا شماری از شهرهای ایران را دوچار فرونشست کرده. حسن زحمتکش، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه تهران، تابستان گذشته هشدار داد که به دلیل شدیدتر شدن بحران فرونشست زمین در مناطق مختلف استان تهران، پدیده زلزله خاموش خانه‌های مسکونی را تهدید می‌کند.
بله، شنیدید از مهران کریمی همکارم در ارتباط با مسئله آب در ایران. همچنان با شما همراه هستیم. یک توقف کوتاهی بکنیم، شما با واتساپ رادیو فردا آشنا بشید، برگردیم و باز هم در ایران یک موضوع حقوق بشری رو دنبال کنیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما رسانه‌های کرد گزارش دادند که حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی سیاسی عقیدتی اهل مهاباد، پس از اینکه 14 سال حبس بود، بامداد امروز در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این سومین زندانی کرد متهم در یک پرونده است که در چند ماه اخیر اعدام میشه. بنیامین صدر.
باز هم اعدامی دیگر در ایران و این بار داوود عبداللهی، یک زندانی کرد دیگر. بامداد سه‌شنبه 12 دی حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی اهل مهاباد، پس از 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. داوود عبداللهی به همراه 6 کرد دیگر به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، انبر خزری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت، آذر 1388 خورشیدی به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و ماه‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و آنچنان که منابع حقوق بشری میگویند شکنجه بودند. پیش از داوود عبداللهی، قاسم آبسته 14 آبان امسال و ایوب کریمی هم 8 آذر اعدام شدند و حالا با اعدام داوود عبداللهی 4 تن دیگر در این پرونده در خطر اعدام هستند. اتهام‌های این 7 تن مواردی همچون اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، عضویت در گروه‌های سلفی و محاربه و افساد فلعرض اعلام شده است. پس از صدور حکم اولیه اعدام برای این زندانیان کرد، این حکم اواخر سال 1395 از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. با وجود این، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی که در بین مخالفان جمهوری اسلامی به قاضی مرگ مشهور است، بار دیگر برای آنها حکم اعدام صادر کرد و در نهایت دیوان عالی هم در بهمن ماه 1398 احکام اعدام را تایید کرد. آنچنان که برخی دیگر از زندانیان و همبندی‌های این 7 تن گفتند، احکام دادگاه در محکمه‌های کمتر از 2 دقیقه و بدون حضور وکیل مدافع صادر شده است. این در شرایطی است که در روزهای اخیر هشدارهای بسیاری هم درباره خطر اعدام رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو متهم سیاسی و امنیتی دیگر که در جریان اعتراض‌های یک سال گذشته ایران بازداشت شدند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. جمهوری اسلامی همواره در صدر جدول حکومت‌هایی است که از مجازات اعدام برای مخالفان سیاسی و عقیدتی و همچنین مجرمان و متهمان جرایم دیگر استفاده می‌کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و بپردازیم به سال 2024 که باید اسمش رو بذاریم سال انتخابات، جایی که حدود 4 میلیارد نفر در بیش از 60 کشور دنیا در 4 قاره پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا بیشترین میزان انتخابات در تاریخ در یک سال برگزار بشه. جمشید زند.
سال 2024 در حالی شروع شده که قرار است بیشترین میزان انتخابات در طول تاریخ در این سال میلادی برگزار شود و یک رکورد جهانی به ثبت برسد. نخستین انتخابات در سال جاری میلادی کمتر از 2 هفته دیگر در تایوان برگزار می شود تا مردم این جزیره در یکی از سرنوشت سازترین کارزارهای انتخاباتی خود پای صندوقهای رأی بروند و دولتی را انتخاب کنند که می تواند بر روند تنش‌ها با پکن اثر بگذارد. مقام‌های حزب کمونیست چین انتخابات تایوان را انتخاب میان جنگ و صلح دانستند. پس از آن انتخابات در 12 کشور آفریقایی از جمله سنگال، آفریقای جنوبی، چاد و مالی برگزار خواهد شد. در میان کشورهای اقتدارگرا هم انتخاباتهایی برگزار می شود و بر اساس ارزیابی ها ولادیمیر پوتین بار دیگر پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را جشن خواهد گرفت. در بلاروس و ایران هم مردم برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی می‌روند، هرچند پیش‌بینی می‌شود در هر دو کشور میزان مشارکت به شکل معناداری پایین باشد. در آسیا هم انتخابات‌های چالش برانگیزی در 2 کشور پاکستان و هند برگزار می‌شود که هر دوی آنها بسیار جنجالی هستند و نتایج آن میتواند پویایی در منطقه استراتژیک هند و اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار دهد. اما در تابستان 2024 یکی از بزرگترین و تعیین کننده ترین انتخابات در سراسر اروپا برگزار می شود و شهروندان قاره سبز برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی می روند. تحولاتی چون جنگ اوکراین، بحران مهاجرت، گرانی و افزایش قیمت‌ها و بیکاری فضا را برای جریان‌های دستراستی هموار ساخته و احزاب سنتی اتحادیه اروپا نگرانند که در نهایت نتیجه شوکه کننده در این انتخابات رقم بخورد. پیروزی‌های دستراستی‌ها در چندین کشور اروپایی از جمله هلند، ایتالیا و مجارستان یکی از اصلی ترین نشانه هایی است که بروکسل را از پیروزی احتمالی احزاب دستراستی در پارلمان نگران کرده است. اما احتمالاً مهمترین انتخابات سال جاری میلادی در ماه نوامبر در آمریکا برگزار خواهد شد، جایی که جو بایدن هنوز نمی‌داند در مقابل کدام نامزد جمهوری‌خواه سفارایی خواهد کرد و باید در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های مفروه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. در همسایگی آمریکا مکزیکی‌ها هم در سال جاری پای صندوق‌های رأی می‌روند و رئیس جمهوری چپگرای این کشور تلاش می‌کند برای یک دوره 6 ساله دیگر حضور خود را در کاخ ریاست جمهوری تمدید کند. آخرین انتخابات سال 2024 هم احتمالاً در بریتانیا برگزار می شود، جایی که ریشی سوناک نخست وزیر این کشور تا ژانویه سال 2025 فرصت دارد که انتخابات سراسری را برگزار کند. اما اگر درگیری های درون حزب محافظه‌کار ادامه یابد و به سطح غیر قابل کنترلی برسد، پیش بینی می شود بریتانیا هم زودتر شاهد انتخابات باشد.
جمشید زند گزارش میداد قدیمی‌ها میگفتن قصه هر چی شنیدی پاک فراموش بکن. شما اهل قصه هستید. داستان شاهزاده و گدا میتونه در واقعیت هم تکرار بشه، میگید نه؟ گزارش هانا کاویانی رو بشنوید که در قلب اروپا اتفاق افتاده.
حدود 2 هفته دیگر خانواده سلطنتی دانمارک شاهد تغییراتی بزرگ خواهد بود. شاهزاده فردریک بر تخت سلطنت تکیه میزند و همسرش مری ملکه دانمارک خواهد شد.
تیدن سلیدر و دالی دامنه بلیر فلیر. من اوکامو ایک لنگر ده سمه سمن
کنم. از روز پایانی سال 2023 که ملکه مارگارت دوم به یک باره اعلام کرد پس از 52 سال سلطنت رو به فرزندش فردریک واگذار می کند، این مری بوده که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده. مری دونالدسون 51 ساله و حالا اولین استرالیایی که ملکه می شود، هزاران کیلومتر آن طرفتر از خانه خود در تزمانیای استرالیا، از پدر و مادری اسکاتلندی. پدرش استاد دانشگاه تزمانیا بود و مادرش هم در همان دانشگاه کار میکرد. خود او هم در دانشگاه تزمانیا تجارت و حقوق خواند.
The first time that we met or shook hands, I did not know he was the Crown Prince of Denmark.
وقتی مری 28 ساله بود، داستان عاشقانه شاهزاده و همسر آیندهش رقم خورد. فردریک که در سال 2000 برای حمایت از تیم دانمارک در المپیک به استرالیا رفته بود، مری را در میخانه‌ای در استرالیا دید. صحبت میان این دو گرم گرفته بود که کسی از مری پرسید آیا مرد جوان را می‌شناسد، که پاسخش منفی بود.
Geographical distance, everything was through words and so we really established a really
دوستی این دو از همان شب شکل گرفت و به گفته مری دونالدسون کلمات از همان ابتدا نقش اصلی را ایفا کرد، چرا که مدت‌ها این رابطه مخفی با فاصله هزاران کیلومتری ادامه یافت تا اینکه 20 سال پیش شاهزاده دانمارک با این زن جوان استرالیایی ازدواج کرد. مری دونالدسون در این میان با آداب زندگی سلطنتی آشنا شد و مهمتر و به گفته خود سخت‌تر از آن زبان دانمارکی را آموخت و امروز که ملکه این کشور می شود فعالیت مستمری در عرصه‌های اجتماعی دارد و در نگاه دانمارکی‌ها یک عضو محبوب خاندان سلطنتی است. فردریک و مری 4 فرزند دارند و پسر ارشد آنها کریستیان از 2 هفته دیگر ولیعهد دانمارک خواهد شد.
ای کاش همه قصه ها مثل همین قصه پایان هپی اند یا پایان خوشی داشتن. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید در این شامگاه. شب خوبی داشته باشید و فردا بینیم.